با سلام به همه دوستان گرامی و آرزوی توفیق و سلامتی و شادکامی برای یکایک عزیزان. خب کماف سابق و طبق روال پیشین در باب مقولاتی که مجموعاً زیر فلسفه اخلاق می گنجند داریم سخن میگیم. دوستان احتمالاً میدونن موضوع نشست امشب موانع بحث در باب اخلاقیاته. عنوان به نظرم کمابیش گویاست ولی کمی رفع ابهام احتمالی بکنیم از بحث. توضیحی مقدمتاً عرض میکنم که اصلاً گره کار کجاست و ما میخواییم در این نشست چه مسئله ای رو حل کنیم و کدوم گره رو باز کنیم. احتمالاً تجربه شخصی داشتید و داشتیم در این مورد که وقتی ما با همدیگه صحبت میکنیم جدا از یه نشست علمی یا یه نشست دانشگاهی، اصلاً توی مراودات، مهمانی ها، وقتی که بحث به اخلاقیات کشیده میشه معمولاً چند مانع و صد راه بحث رو میبندن و اجازه نمیدن که ما دیگه از یه جایی جلوتر بریم. ما میخواییم اون موانع رو در این نشست بررسی کنیم. چه چیزهایی باعث میشن که ما در مورد اخلاقیات کمتر بحث کنیم، مخصوصا وقتی که فکر میکنیم داریم در مورد اخلاقیات همدیگه صحبت میکنیم، دیگه احساس میکنیم اصلا نباید سخن بگیم و باید مسیر بحث رو عوض کنیم، در مورد یه چیز دیگه ای، آب و هوا، تورم، نمیدونم سیاست، چیزهای دیگه حرف بزنیم. در سطوح بالاتر، یعنی در نشست‌های آکادمیک، در مجلات، در همایش‌ها هم این موانع یافت می‌شند. یعنی در دوران جدید یه موانعی باعث می‌شند که افراد احساس کنند نباید زیاد در مورد اخلاق صحبت کنند و گویی بحث در مورد اخلاق یه بحث عمومی نیست و یه بحث شخصی. این موانع رو ما الان تا اونجایی که وقت باشه بررسی میکنیم. خب چرا باید این موانع رو هم بررسی کنیم؟ این رو هم عرض کنم. چون ما به اخلاق، تأمل در باب اخلاق احتیاج مبرم داریم. اگه خاطرتون باشه قبلا گفتیم و بحث کردیم که ما اگر اخلاق رو از ساختمان وجود ما بگیرند ما فرو می‌ریزیم و ما وجود ما، شخصیت ما به یه ویرانه تبدیل میشه. آبادانی روحی و روانی ما و جامعه ما، جوامع انسانی به اخلاقیاته. اگر ما آرام آرام در مورد این مسائل صحبت نکنیم و بحث در مورد اخلاق رو به حاشیه برانیم، اون وقت دوچار فجایعی میشیم که بخشش رو الان داریم تجربه میکنیم. یعنی افراد فکر میکنند که اخلاقیات جز خطوط قرمزه، نباید در موردش حرف زد. هر کسی اخلاق خودش رو داره، اخلاقیات و باورهای اخلاقی خودش رو داره و ما هم نباید حرف بزنیم و امکان مباحثه و گفتگو دیگه فراهم نیست. یکی از اون موانعی که بر سر بحث اخلاقی هست اینه که بیشتر ما تصور میکنیم مسائل اخلاقی یه مشکلاتی هستند که اگرم راهکار داشته باشن ما نمیدونیم راهکارهاشون چیه. اگر هم بدونیم هر کسی برای خودش یه راهکار و یه راه حل داره. در نتیجه چون توافقی بر سر راهکار مسائل اخلاقی نیست، پس ما در مورد چی بحث کنیم؟ ما اصلا چه فایده ای داره بحث اخلاقی بکنیم؟ حالا توضیح میدم در این مورد. پس مانع اول شد این چیزی که باعث میشه من و شما به عنوان فرد توی مهمانی من و شما به عنوان دو تا طرف در معادلات اجتماعی، در مناسبات علمی در مورد اخلاقیات بحث نکنیم، یه مانع اینه که فکر میکنیم این مسائل اخلاقی که گوناگون هم هستن، مسئله محیط زیست، مسئله دروغ، مسئله عدم شفافیت، مسئله نمیدونم فرض کنید تقلب علمی، پلیجریزم، نمیدونم سقط جنین، این همه بیشمار مسائل اخلاقی، فکر میکنیم هر کسی راهکار خودش رو داره، توافقی در این مورد نیست، پس بحث نباید بکنیم. این ادعا آیا به نظر شما درسته؟ آیا ما در اخلاق، در باورهای اخلاقیمون اینقدر اختلاف نظر داریم؟ خب اختلاف نظر که هست، اینو نمیشه کتمان کرد، اما آیا همه کاسه‌کوزه‌ها رو به اصطلاح باید سر اخلاق خراب کنیم؟ آیا در دانش‌های دیگه مثل ریاضیات، مثل فیزیک، مثل پزشکی، حوزه‌های دانشی و مهارتی گوناگون، آیا اونجا اختلاف نظر نیست؟ یا اختلاف نظرها کمتر از اخلاقه؟ اینجوری نیست. ما در زمینه‌های دیگه، نه فقط اخلاق، در حوزه‌های دیگه هم اختلاف نظرهای زیادی داریم ما انسان‌ها. اونم نه ما انسان‌های عادی، دانشمندان اون زمینه‌ها خیلی هاشون به لحاظ علمی نمیتونن دور یه میز جمع بشن. یعنی با هم مدارا میکنن، همزیستی میکنن، اما اختلافات مبنایی گسترده‌ای دارن. مثلا یه مثال بزنم از فیزیک. در فیزیک یکی از مقولات کلیدی و مورد بحث نوره، مقوله نور، و اینکه نور مفهومش چیه، تأثیرش چیه و ابعاد گستردش. خب یکی از اولین مباحث در مورد نور در فیزیک تعریف نوره، اینی که تعریف نور چیه یا نور از چه چیزی تشکیل شده. تصور ساده و از دور ما اینه که مایی که احتمالاً فیزیک نخوندیم، اینه که همه فیزیکدان‌ها چون علم در میانه، تأمل در میانه، تجربه در میانه، همه میدونن نور چیه. اما در مورد همین مسئله به ظاهر کلیدی و البته بنیادی اصلاً توافق وجود نداره. هنوز یه دعوای گسترده‌ای هست بین فیزیکدان‌ها که آیا نور مجموعه است از ذرات، پارتیکلز، یا از امواج، ویوز. نور ذره است یا موجه؟ چیه؟ این که ما البته فیزیکدان نیستیم، نمیتونیم وارد این دعوا بشیم، اما این دعوا وجود داره. یه دعوای دامنه‌دار و گسترده است. هر کدوم استدلال‌های خودشون رو دارن، کتاب‌های خودشون، مقالات خودشون و حامیان نظری خودشون. همینجوری تو رشته‌های مختلف میشه مثال زد. در ریاضیات اصلا در مورد خود عدد اختلاف نظر جدی هست که عدد چیست؟ اعداد چیه؟ وجود اعداد، سرشت اعداد چیه؟ یا فرض کنید در علوم رایانه‌ای و آیتی در مورد یه سری چیزهای به ظاهر ساده تر باز اختلاف نظر جدی هست. اینی که فرض کنید خانواده ویندوز مثلا سیستم عامل بهتری هستن یا رقبا مثلا لینوکس، کدومشون اون آپریتینگ سیستم مناسبه؟ خیلی اختلاف نظر هست که کدومشون به کار میاد. در پزشکی مالا خانم دکتر هستن، باز توی سطوحی اختلاف نظرهای جدی هست در مورد مسائلی که به نظر مردم، دیگران فکر میکنن همه پزشکان اختلاف نظر ندارن و یه مثلا چند تا تکست بوک هست که همه میرن اونو باز میکنن، مثل کتاب مقدس، سوره فلان، آیه فلان، و مثل وحی منزل همه میدونن تکلیف چیه. اصلا اینجوری نیست. و اتفاقا هرچی که سطح تخصص بالاتر میره، دقت نظر بالاتر میره، اختلاف نظرها هم اتفاقا به اصطلاح زخما دهن باز میکنن، اختلاف نظرها جدی میشن. توی اون دامنه ها اختلاف نظر خیلی نیست، هرچی به قله نزدیک میشید یا هرچی به ژرفا نزدیک میشید اختلافات بیشتر میشه. توی علوم دینی هم همینطوره، نه بین ادیان، داخل هر دینی تفاسیر مختلف، نظرات مختلف، همه دانش ها اینجوری توشون اختلاف نظر هست. اما آیا تا حالا از آدم پخته و عاقل شنیدید بیاد بگه که مثلا ریاضیات به چه درد میخوره؟ یا اصلا دانشکده های ریاضی یا رشته ریاضی رو جمع کنیم، چون اینا هنوز در مورد خود عدد با هم اختلاف نظر دارن، دیگه ما نمیتونیم در مورد ریاضیات حرف بزنیم. یا این چه فیزیکیه که هنوز نمیدونه تعریف نور چیه؟ یا این چه پزشکیه که مثلا در روانشناسی و روانپزشکی اصلا ما اختلاف داریم در حد اختلاف اپروچ، یعنی و اختلاف میشه گفت به تعبیری جهانبینی پزشکی. در روانشناسی پوزیتیو یا مثبت یا مثبت نگر میگن اصلا در مورد بیماری حرف نزنیم، در مورد سلامت حرف بزنیم. در مورد آدم دچار اختلال حرف نزنیم، در مورد آدم سالم حرف بزنیم. به همین دلیل هم میگن روانشناسی مثبت نگر. اون طرف دعوا میگن نه، ما تمرکزمون رو بذاریم روی بیماری ها و اختلالات. خب همین دوتا روی کرد بعد دوتا نظام روانشناسی میسازه، اصلا دوتا دیدگاه مختلف میسازه، ساحات مختلف. اما هیچ کس نمیاد بگه که در مورد روانشناسی بحث نکنیم، در مورد فیزیک، ریاضیات، پزشکی حرف نزنیم، چون اختلاف نظر هست، هر کی یه راه حل میگه. خب این ذات علمه، اختلافات به این معنا ذات علمه. این به این معنا نیست که این علم ناعلمه، این علم علم نماست. این به این معنا نیست که این علم پوچه، ابزورده. اما به اخلاق که میرسیم بعضی ها خیلی قاطع این نظر رو دارن، میگن آقا این اخلاقیات اصلا حساب کتاب نداره. یکی نظرش اینه که مثلا این کار رو بکنیم، یکی یه جای دیگه میری، یه کشور دیگه میری، یا یه دین دیگه یا یه ایدولوژی دیگه، میگه یه کار دیگه بکنیم، بنابراین اصلا فایده نداره ما با هم بحث کنیم. هر کسی به این تعبیر، عیسی به دین خودش، موسی به دین خودش، هر کسی برای خودش. و بعد براش یه توجیهاتی هم میریم، نمیدونم کسی رو تو قبر اون یکی نمیذارن و هر کسی افکار خودش رو داره به لحاظ اخلاقی، رفتار خودش رو داره به لحاظ اخلاقی و دیگه بحثی نداریم با هم بکنیم. حتی اگر این نظر درست باشه که نیست، با این مقدمه نمیشه به این نتیجه رسید. چون در اخلاقیات اختلاف نظر هست، نمیشه نتیجه بگیریم که ما نمیتونیم در مورد اخلاقیات حرف بزنیم، گفتگو کنیم، مباحثه بکنیم. ما هم میتوانیم در مورد اخلاقیات گفتگو و مباحثه کنیم، هم باید این کار رو بکنیم، چون از دل این گفتگوها گره های اخلاقی رو میتونیم حل بکنیم. هم یکی از عوامل این که اخلاق به مثابه دانش کمتر رشد کرده همینه که افراد کمتر در موردش بحث کردن. الان تو کشور ما مثلا فرض کنید مجلات فلسفه اخلاقی رو، اخلاقیات رو مقایسه بکنید با مجلات رشته های دیگه، جایی که باید مقالات چاپ بشن دیگه. خب همین نشون میده که ما در مورد اخلاقیات کمتر حرف میزنیم. ما الان اصلا فیلسوف اخلاق در تراز جهانی الان نداریم، کشور ما نداره، منطقه ما نداره، در حالی که مثلا انگلستان، آمریکا و چند تا کشور دیگه همین الان چند تا فیلسوف قوی و قدر زنده دارن که فقط در مورد اخلاقیات حرف میزنن، مینویسن. خب پس نکته اول این که همه آدم های عاقل، هوشمند، دانشمند، حتی تو همه رشته ها با همکاران خودشون اختلاف نظر دارن. از این اختلاف نظر نمیتوان نتیجه گرفت که دانش اخلاق راهکار نداره یا در مورد اخلاق نباید بحث کرد. چون اگه بخوایم اینجوری فکر کنیم، توی هیچ زمینه دیگه هم نباید حرف بزنیم، بحث بکنیم، گفتگو بکنیم. نکته دوم این که این تصور که اصلا اخلاقیات خیلی محل اختلافه، خود این تصورم محل اختلافه، خود این تصورم درست نیست. چرا اولا این تصور شکل گرفته که اخلاقیات خیلی شخصیه و هر کسی یه جور فکر میکنه؟ چون توی جهان جدید، دنیای مدرن، اساساً تأکید بیشتر روی تفاوت هاست تا تشابهات، تأکید روی وجه تمایز انسان هاست تا وجه تشابه انسان ها. اصلاً همه در دنیای مدرن سعی میکنن ثابت کنن که من متفاوتم، من متفاوت فکر میکنم، متفاوت عمل میکنم، متفاوت میپوشم، متفاوت زندگی میکنم. چون از دل این تفاوت‌ها افراد فردیت خودشون رو اثبات می‌کنن. خب دنیای مدرن هم دنیای تأکید بر فردیته. یه دانشمند قبلاً وقتی کتاب می‌نوشت، فیلسوفان ما مثلا، حکمای ما، حتی اگر با حکیم قبلی اختلاف نظر داشتن، سعی می‌کردن یه جوری رأی خودشون و رأی اون رو تبیین کنن، یه جوری تزیینش کنن که نشون بدن که با قبلی ها هم نظرن. دنیای قدیم اینجوری بود، افراد چندان نه جرأت ابراز تفاوت های خودشون رو داشتن، نه تمایلش رو داشتن. همه میخواستن بگن ما مثل همدیگه، مثل دیگران و گذشتگان فکر میکنیم. دنیای جدید اینجوری نیست. اصلا شما اگه یه کتاب بنویسید یا یه مقاله بنویسید بفرستید برای یه ژورنال علمی، یکی از خیلی از مجلات اصلا یه فیلدی درست کردن، میگن بگو ببینم نوآوری مقاله تو چیه، ما اول ببینیم اصلا نکته جدیدی داری یا نه، اول مدعاتو نشون بده، نکته جدید و نوآوریت رو بگو، بعد اگه دیدیم به نظر جدیده مقاله رو بخونیم ببینیم میتونی اثباتش کنی یا نه. یعنی همه چیز در علم جدید، دنیای جدید، برای این مبناست که افراد اثبات کنن یه چیز تازه و متفاوتی دارن میگن. خب این باعث شده کسانی که در مورد اخلاق فیلم میسازند، کسانی که در مورد اخلاق مینویسن، صحبت میکنن یا به هر نحوی به اخلاقیات نزدیک میشن، مثل زمینای انگشت تأکید رو روی اون نقاط تفاوت و اختلاف بذارن، نه رو تشابهات. فرض کنید الان شما اگر مثلا کلمه اتیکس به معنی اخلاق فلسفی یا اخلاق پژوهی یا مورالیتی رو تو گوگل سرچ کنید، ببینید چی میاد اون اوایل. یا در مورد اوتانازی میاد که ترجمه های مختلفی براش هست، بهمرگی میگن، کشتن از روی ترحم و دلسوزی میگن، یا در مورد مثلا سخت جنین میاد بحث اخلاقی در موردش، یا در مورد مرگ مغزی میاد اون چیز یافته هایی که میاد بالا، یا فرض کنید در مورد شبیه سازی ژنتیکی میاد، در مورد کلونینگ و این حرفا میاد، یا در مورد مجازات اعدام و کاپیتال پانیشمنت و این حرفا میاد، در مورد این چیزها، یعنی اون چیزهایی که محل اختلافه. شما باید برید اون صفحات آخر گوگل تا اگه در مورد اخلاق دارید سرچ میکنید یک کتابی یا مقاله‌ای ببینید، مثلا در مورد اعتماد، در مورد احترام، در مورد راستگویی، در مورد وفاداری، در مورد این چیزهایی که شاید ما در مورد توضیحشون، تبیین فلسفیشون اختلاف داشته باشیم، اما در مورد درست بودنشون، اخلاقی بودنشون، الزامی بودنشون، ما انسان‌ها با هم اختلاف نظری نداریم. اینا اشتراکات ما هستن که معمولاً پس زده میشن. ما بیشتر اون تفاوت‌ها رو به چشم ما میارن. ساختار علمی، ساختار رسانه‌ها اصلاً به گونه ای در مورد اون مسائل مورد اشتراک کمتر حرف میزنن. خب نکته این که در واقع ما اصلا اونجوری که گفته میشه و تبلیغ میشه، ما در مورد اخلاق اینقدر اختلاف نظر نداریم. ما انسان‌ها بخش اعظم افکار اخلاقی انسان‌ها در همه جای دنیا شبیه به همه. حالا اینی که علتش چیه؟ آیا به فطرت انسانی برمیگرده؟ به تربیت مشترک برمیگرده؟ به ساختار تکاملی و برایشی انسان برمیگرده؟ اونها بماند. هر چه که هست، خیلی از افکار اخلاقی ما انسان‌ها شبیه به همه. و اینجوری نیست که ما اینقدر که گفته میشه با هم اختلاف نظر داشته باشیم. اختلاف نظر توی مسائلی مثل اینایی که اسپوردن، اعدام و نمیدونم کورتاژ و نمیدونم اوتانازی و چیزهای شبیه این، که اینا مهمن، قابل بحثن، ولی اینا همه اخلاق نیستن. بخش کم ولی حساسی از مباحث اخلاقی. پس اگر کسی بیاد استدلال بکنه بگه که ما نباید در مورد مقولات اخلاقی خیلی بحث کنیم چون خیلی اختلاف نظر جدی داریم، ادعاش ادعای درستی نیست. اتفاقا ما خیلی اشتراک نظر داریم. همین اشتراک نظر پایه خوبیه برای اینکه ما در مورد اخلاقیات بحث کنیم. نکته سوم این که اگرم اختلاف نظر توی مباحث اخلاقی هست، همه این اختلاف نظر مربوط به مفاهیم نیست، مربوط به اصول نیست، بخشیش مربوط به مصادیقه و مربوط به داده‌های تجربی پیرامون اون مثال‌ها و مصداق هاست. یعنی چی؟ احتمالاً شما خودتون دانش آموز بودید، دانشجو بودید، الان بچه‌هاتون دانش آموزن، دانشجوان. بعیده که با بحث تقلب مخصوصاً ما ایرانی‌های عزیز دست و پنجه نرم نکرده باشیم. بالاخره خیلی پیش میاد. بعضی‌ها معتقد بودن و هستن که تقلب ایراد داره. خیلی محکم معتقدن که تقلب ایراد داره. من خودم از اون افرادی هستم که این نظر رو دارم. بعضی هم در نقطه مقابل، حتی یادمه تو پرانتز اجازه بدید یه دقیقه از خودم تعریف کنم بعد برگردیم ببن. مثلا محصل بودم و یکی از همکلاسی ها جوابی که سوال ها من یادم رفته بود، ولی یه سرنخ لازم بود که یادم بیاد. می دونستم جواب درستش چیه، خوندم، ولی یادم نبود. به من یکی از همکلاسی ها از اون یکی پرسید، گفت جواب اون چی میشه سوال مثلا چهار. اونم جواب درست رو گفت. وقتی گفت من یادم اومد، فهمیدم جواب درست چیه. پیش خودم گفتم که حالا این جواب درست رو من که خودم یادم نیومده، این به یه روش نادرستی برای من یادآوری شده از طریق تقلب اینها. خب بنویسم ننویسم، دست آخرم ننویسم و اون سوال رو بی جواب رها کردم. بعدش با بعضی ها صحبت میکردیم، مثلا میگفتن خودتو مسخره کردی دیگه، خدا رسونده و آره رسیده، خب مینوشتی. یه عده معتقدن که تقلب اشکالی نداره. مثلا میگن آقا ما میخوایم مثلا یه لیسانسی بگیریم یه جایی استخدام بشیم، یا اونجایی که استخدام شدیم یه خود حقوقمون بیشتر بشه، یا مثلا یه سوالی جواب بدیم فلان. خب این اختلاف نظر رو در نظر بگیرید. یه کسی که میگه تقلب نکنیم، یه کسی که میگه تقلب بکن، یا اگر پیش اومد و شد، خب شده دیگه، اشکال نداره. حالا این اختلاف رو در نظر بگیرید. آیا اختلاف این دو فرد یا این دو گروه، چون تقلب خب میدونید چرا بده؟ کسانی که میگن تقلب بده میگن چون نوعی سرقته. یه وقت من دست میکنم تو جیب شما، پول شما رو برمیدارم، یه وقت رمز کارت شما رو مثلا هک میکنم، یه وقت هم من میام خودم درس نخوندم دست میکنم توی مغز شما، جوابی رو که بلد نیستم و از ذهن شما کش میرم. بعضی ها میگن تقلب یه اینجور کاری، یا حداقل بعضی از انواع تقلب. آخه بعضی ها میگن تقلب دزدی نیست، مثلا من به بغل دستی میگم جواب سوال چهار چی میشه، اونم میگه خب این میشه، میگن این دزدی نیست، خودش دو دستی جوابو تقدیم کرده. اما بعضی از انواع تقلب اینه که شما یواش برگه دیگران رو نگاه میکنید، یه کار دیگه میکنید، یا تو کنکور به بیرون وصل میشید و در واقع تو این رقابت یه جور دزدی میکنید دیگه، از امکاناتی استفاده میکنید که رقبای شما اون امکانو نداره. خب یه طرف میگن تقلب بد است چون نوعی سرقت به عنوان مثال، یا نوعی به هم زدن شرایط رقابت برابر. اون طرف چی میگه؟ اون طرف مثلا میگه تقلب اشکال نداره، اما آیا منظورش اینه که چون دزدی اشکال نداره؟ مثلا میگه من میدونم تقلب دزدی، اما کی گفته دزدی بده؟ نه، نظرش اینه که تقلب اصلا دزدی نیست. خب اینجا حالا ما نمیخوایم در مورد تقلب بحث کنیم، میخوام مثالی بزنم از نکته‌ای که گفتم. اینجا دعوا سر دوتا اصل نیست که یه عده بگن آقا تقلب دزدیه دزدی بده، اون ور بگه که تقلب دزدیه دزدی بد نیست پس تقلب بکنه. دعوا سر مصداق نه مفهوم. اون طرف میگه اصلا تقلب سرقت حساب نمیشه، تقلب دزدی حساب نمیشه. خب در نتیجه ما الان شاهد یه مثالی هستیم ملموس از اختلاف نظرهایی که در مورد اصول نیست، در مورد مفاهیم نیست، در مورد مصداق هاست. باید یه آدم بررسی بکنه بگه تقلب نوعی دزدیست یا نه. خیلی از اختلاف نظرها رو اگه بررسی کنید تو امور اخلاقی میبینید این دو طرف دعوا سر اصول اخلاقی با هم دعوا ندارن، هر دو میگن دزدی بده. دعوا سر اینه که اون میگه تقلب یه جور دزدیه، اون ور ماجرا میگه تقلب یه نوعی دزدی نیست. اختلاف در تفسیر داده های تجربی و تحلیل موقعیت یا مصداق. خب در مورد مثلا میگم فرض کنید همین مقوله سقط جنین، خب میدونید در کشورهای غربی سقط جنین یه مسئله بسیار شایعه، خیلی بیشتر از ایران. در ایران هم البته رو به گسترشه. ما همین اخیراً تو دانشگاه علوم پزشکی من پیشنهاد دادم یه تحقیقی انجام بشه از دانشجویان ورودی هر سال با دانشجویانی که مثلا وارد دوره‌های مثلا استاجیری شدن، نمیدونم دوره‌هایی که دیگه پایه رو گذروندن، که مقایسه بکنن چه چیزی رو نگرش اینها رو به ماجرای سقط جنین. یعنی اینا وقتی وارد دانشگاه میشن نظرشون در مورد سقط جنین غیر قانونی یا انواع دیگه‌اش چیه، وقتی که چند سال درس میخونن نظرشون چیه، و ببینیم دانشگاه نظر اونها رو اصلا روش اثر میذاره، اگر اثر گذاشته اثر مثبت منفیه به کدوم سمت. حالا جالب اینه من این موضوع رو پیشنهاد دادم و یه کسی موضوع رو کش رفت و رفت اسم خودش ثبتش کرد. یعنی آره، یعنی در مورد اخلاق بود ولی خب یه بی اخلاقی هم رخ داد. اما خیلی مسئله شایعیه، ولی یه نکته رو فراموش نکنیم. همین ماجرا رو خیلی ها مثال میزنن، میگن آقا ببینید اخلاق اصلا کشکیه، سلیقه‌ایه، نمیشه در موردش حرف زد. آمریکا میری تو این ایالت میگه سقط جنین کاملا ممنوعه، میری توی ایالت دیگه میگه اصلا یه کار کاملا پزشکیه، نه اجازه دادگاه میخواد نه تصمیم پزشکی. یه ایالت دیگه یه نظر دیگه داره. میگم ببین اصلا حتی تو کشور آمریکا هم به تعداد ایالاتش نظر هست، وای بالا کشورهای دیگه. این نشون میده که اخلاق در رو پیکر نداره، حساب کتاب نداره. پس ما میاد در مورد چی حرف بزنیم؟ هر چی مردم نظرشون اکثریت هر چی بود همونو اجرا بکنیم دیگه، بحث نکنیم. در حالی که مثلا ما در مورد فیزیک این حرف رو نمیزنیم، ما نمیگیم فیزیکدان‌های عزیز وقت خودتون رو تلف نکنید. اونایی که میگید نور مجموعه‌ای است از ذرات، اونایی که میگید نور مجموعه‌ای است از امواج، با هم بحث نکنید، درگیری کنید. ببینیم مردم چی میگن. این حرفو میزنیم، میگیم نه این مقوله علمیه. اما به اخلاق که میرسند پیشنهادشون اینه که میگن بحث نکنید و گزارش بکنیم به صندوق رأی مثلا. عرض میکنم خدمتتون. خب همین سخت جنین اگه دقت کنید دعوا بر سر چیه؟ آیا اونهایی که میگن سخت جنین در هر دوره‌ای در هر شرایطی از انعقاد نطفه در هر دوره‌ای مجازه، آیا اونا معتقدن در واقع منظورشون اینه که قتل در هر دوره‌ای مجازه؟ اینو میگن؟ نه، اونا میگن که به نظر ما جنین همون حقوق انسان متولد شده رو دارا نیست، مخصوصا در دوره‌های ابتدایی. بنابراین میگن آنچه که مهمه تصمیم مادره، نه حیات جنین. اونایی که از مخالف سفت و سخت جنینن میگن نه، جنین از همون دورانی که حرکت مساویست با حیات، میگن از همون دورانی که حرکت رخ میده یعنی این زنده است، یعنی انسان. و بنابراین شما اگر این رو بکشی یعنی یه انسانی رو کشتی. خب اینجا اختلاف سر چیه؟ آیا یه طرف آدم کشان میگن آقا سخت جنین یعنی قتل، بریم بکشیم؟ یه طرف نه، دعوا سر اینه که طرف عده زیادی از طرفداران اون سخت جنین به اشکال مختلف میگن که این هنوز یه انسان با حقوق تام و تمامش نیست، این اصلا قتل حساب نمیشه، این کیلینگ اصطلاحا نیست. خب میخوام بگم که حتی این اختلافات رو اگه بررسی کنیم نشون میده که دو طرف در اصول با هم اتفاق نظر دارن و اون چیه؟ اونم اینه که کیلینگ ایز بد، مردر ایز بد، قتل بده، هر دو طرف قبول دارن. منتها اون طرف میگه این اصلا قتل نیست، یعنی مثال رو مصداق رو مصداق قتل نمیدونه، اون طرف میگه نه قتل. خب پس مانع اول برای مباحثات اخلاقی این بود که عده‌ای تصورشون اینه که مسائل اخلاقی راهکار نداره، یا اگر داره در مورد این راهکارها اتفاق نظر چندانی نیست. ما سه تا نکته رو مطرح کردیم که بگیم اولا اگر اختلاف نظر تو اخلاق هست تو همه دانش‌ها هست، از این نمیتونیم نتیجه بگیریم که نباید در مورد اخلاق حرف زد. توی هارد ساینس که اصطلاحاً علوم دقیقاً به نظر خیلی توشون مو رو از ماس جدا میکنن، اونجا اختلافات پایه‌ای و مبنایی هست. اینجا که علوم انسانی، خب پس نمیتونیم بگیم در مورد اخلاق حرف نزنیم، یا اخلاق اصلا یه مقوله بی حساب کتابه چون توش اختلاف نظر زیاد هست. همه جای اختلاف نظر هست. نکته دوم این که اختلاف نظرم اگر هست بیشتر در مورد مصادیق نه اصول و مفاهیم. نکته سوم این که اختلاف نظرم اینقدر که تبلیغ میشه زیاد نیست، کمتر. تو ما معمولا اون اختلافات رو پررنگ میکنیم. این از مانع اول که بررسی شد و رد شد. ما در واقع این مانع رو از روش پریدیم و کنار گذاشتیم. به این بهانه نمیشه بحث در مورد اخلاق رو تعطیل کرد. اما مخالفین مباحثات اخلاقی یه مانع دیگه هم میتراشن، یه بهانه دیگه هم دارن. اونم این که میگن آقا وقتی ما در مورد، یا خانم، اینا مثال دیم، میگن که وقتی در مورد اخلاقیات حرف میزنیم لازمش اینه که در مورد دیگران قضاوت کنیم. قضاوت کردن در مورد دیگران هم خوب نیست، معمولا اینجوری میگن. حالا بررسی میکنیم ببینیم این ادعا که خیلی رایجه، همه تو اینستا مینویسن لطفا مرا قضاوت نکنید، نمیدونم این سلبریتی ها میگن، ببینیم درست میگن یا نه. بررسی میکنیم. میگن که لازمه بحث اخلاقی اینه که ما دیگران رو قضاوت کنیم. قضاوت کردن دیگران هم خوب نیست. لازمش اینه که ما در مورد دیگران حکم صادر کنیم، بگیم این خوبه، این بده. بعد میگن چون این کار درستی نیست، پس ما در مورد مقولات اخلاقی زیاد نباید بحث کنیم. خب ایراد اول این ادعا چیه؟ ایراد اول اینه که اولا ما اگه به لحاظ توصیفی بررسی کنیم، ما دائما در حال قضاوت کردن هستیم. شما خودتون یه بار همین رفتارتون رو در طول همین روز گذشته بررسی کنید، به زندگی خودتون مراجعه کنید، اصلا هر جوری میخواید خودتون رو بررسی کنید، ما دائما در حال قضاوت کردن هستیم. منتها فرق است بین کسی که یه چیزی رو یا یه کسی رو ارزیابی میکنه، اصطلاحاً ایوالویت میکنه، سبک سنگین میکنه، میسنجه، با کسی که اصطلاحاً میگن جاجمنتل پرسون شده. جاجمنتل پرسون انسان قضاوت پیشه. فرق اینا چیه؟ میگن افراد قضاوت پیشه یعنی افرادی که یه عادت روانی پیدا کردن که هی در مورد دیگران حکم صادر میکنن. مثلا میشینن یکی یه حرفی میزنه، میگن این منظورش اون. یکی آروم با یکی صحبت میکنه، میگه این داره پشت سر فلانی حرف میزنه، هی حکم صادر میکنه. یعنی بدون هیچ احتیاطی، خیلی بیپروا نمیتونن افراد رو توصیف کنن، بیشتر هی رأی صادر میکنن. نمیتونن چشم باشن، بیشتر دهنن. نمیتونن زیاد ببینن، دوست دارن بیشتر حرف بزنن، حرف هم میزنن حب زده میکنن. بعضی از ماها اینجوری هستیم. خب این افراد جاجمنتال، اصطلاحاً قضاوت پیشه، این یه بیهیوریال تریت، اصطلاحاً یه خصلت رفتاریه نه شناختی، یعنی یه مشکل رفتاری روانیه که باید برن اینجوری حلش کنن. بده که انسان هی دائما در مورد دیگران حکم صادر کنه، هی بگه این آدم بدیه، این آدم خوبیه، این رفتار رفتار بدی بود، این رفتار خوبی بود، بدون احتیاط. خب اما ارزیابی کردن دیگران، این یه عمل شناختیه، یه کاگنیتیو اکت، اصلا رفتاری نیست. یعنی چی؟ یعنی مغز ما تا حدی ناخودآگاه، از یه جایی به بعدم خودآگاه، بررسی میکنه پدیده ها رو، از جمله دیگران رو، رفتارشون رو. و این بررسی کردن اولا دست خود ما نیست، ثانیا دست خودمون باید انجام بدیم این کار رو. پس نکته اول این که میگن بحث اخلاقی نکنیم چون لازمش اینه دیگران رو قضاوت بکنیم، ما اصلا ناخودآگاه دیگران رو، رفتارها رو، اخلاقیات رو قضاوت میکنیم. ایراد کار اینه که ما حکم صادر کنیم در مورد دیگران. اینو من یه وقتی به یه مناسبتی توی یکی از جای دیگه گفتم، اگر هم مثلا در انجیل هست منسوب به مسیح علیه السلام که قضاوت نکنید، منظور اینه که جای قاضی، جای خدا ننشینید، حکم صادر نکنید، نه اینکه ارزیابی نکنید. شما دادگاه هم برید، ما یه کارشناس داریم، یه قاضی. کارشناس کارش چیه؟ کارش ارزیابی کردن. حکم صادر نمی‌کنه. مثلا قاضی میگه من که نمی‌دونم این تصادف چی بوده. دو تا کارشناس، چهار تا کارشناس برن بگن کی اول ترمز گرفته، کی خلاف کرده. اونا میان ارزیابی میکنن. میگن تحلیل ما از تصادف اینه. اما کی باید حکم صادر کنه؟ قاضی. خب توصیه بزرگان اخلاق مثل مسیح علیه السلام اینه که میگه حکم در مورد دیگران صادر نکنید. منظورشون هم اگه میگن قضاوت نکنید، یعنی قضاوت یا قاضی بازی در نیادید. هی بگید مثلا حکم صادر کنید این آدم بدیه، اون آدم خوبیه، من جای این میبودم کاش میشد اینو خفه کنم. من انگار یه قاضی که حکم اعدام صادر کرد، وقتی ما میگیم ای کاش میتونستم اینو خفه کنم، ای کاش این یا یکی رو نفرین میکنیم، ای کاش این الان تصادف کنه بمیره، ای کاش این نمیدونم. یعنی ما در واقع اگه قدرت میداشتیم این بلا رو سر طرف میآوردیم، داریم حکم صادر میکنیم. از کجا معلوم حق با ما باشه؟ از کجا معلوم ما همه ابعاد مسئله رو میدونیم؟ از کجا معلوم داریم درست قضاوت میکنیم؟ خب میگه حکم صادر نکنید. ولی ارزیابی کردن نه، ما باید ارزیابی بکنیم. مگه میشه انسان عاقل اصلا عاقل بودنش به اینه که هر چیزی رو که میبینه میشنوه استشمام میکنه، هر چیزی که میشن داده های حسی یا هر نوع داده ناخودآگاه اینا رو ارزیابی میکنه. الان اگه لامپ های اینجا به جای نور سفید نور قرمز میداشتن، ارزیابی ما از بعضی از اتفاقات همین سالن فرق میکرد. چرا؟ چون اون رنگ نور روی ارزیابی ما اثر میذاره. ما ناخودآگاه این کارو میکنیم. پس اولا قضاوت کردن در اخلاق یعنی ارزیابی کردن، نه حکم صادر کردن. پس اگر قضاوت کردن به معنی حکم صادر کردن باشه، درسته. ما نباید در مورد دیگران قضاوت کنیم، نباید حکم صادر کنیم. اما اگه قضاوت یعنی ارزیابی، ما باید این کارو بکنیم. یعنی چی؟ مثلا من بیام بگم که من یه پیج تو اینستاگرام میزنم، مثلا 10,000 نفرم فالوور من میشن، بعد روش بنویسم بگم من را قضاوت نکنید، یعنی من را ارزیابی نکنید، پس مردم چی کار کنن؟ یعنی من هر حرفی زدم مردم ارزیابیش نکنن، تحلیلش نکنن؟ باید این کارو بکنن. پس ما بحث اخلاقی باید بکنیم. اینی که میگن لازمه بحث اخلاقی قضاوت کردنه، اگه قضاوت کردن به معنای داوری و ارزیابی باشه، نه، هیچ اشکالی نداره. ما باید هم دیگر رو ارزیابی کنیم، دیگران هم ما رو ارزیابی کنیم. نکته دوم این که بعضی ها که میگن قضاوت کردن بده، لازمه بحث اخلاقی هم قضاوته، پس اصلا بحث نکنیم. قضاوت رو یعنی ارزیابی و سنجش رو با سرزنش اشتباه گرفتند. اینم یه مسئله و مصیبت دیگه است. یعنی چی؟ یعنی میگن با دیگران بحث اخلاقی نکنیم، چون اگه بحث بکنیم اختلاف نظرها بالا میاد، رو میشه. بعد خب من لازمش اینه که بحث رو بخوام ادامه بدم، باید ثابت کنم که من درست فکر میکنم، تو اشتباه میکنی. نتیجهش این میشه که من اون رو باید شماتت کنم، سرزنش بکنم، و این باعث میشه افراد تحقیر بشن، نکوهش بشن، خورد بشن، بدنام بشن. حالان که ارزیابی و سنجش اصلا ربطی به نکوهش و سرزنش نداره. مثالی که زدم رو یه بار دیگه مرور کنید. وقتی که دو تا کارشناس میان یه صحنه تصادف رو ارزیابی میکنند، آیا تو گزارششون مینویسند راننده یه بنده خدا، خدا خیرش بده، این انصاف خیلی تند رفته، بدون این که به زن و بچه مردم رحم بکنه این کارو کرده؟ اینو مینویسند؟ می‌نویسن راننده شماره 1 در اثر بی‌مبالاتی یا سرعت بیش از حد مثلا دچار انحراف به چپ شد. این ارزیابیه، این سنجشه، سرزنش نیست. بعد کارشناس نمیاد پایین نظرش بنویسه بگه که واقعا ای کاش راننده ها انصاف بیشتری داشته باشن، ای کاش با خدا باشن، حرفا نمیزن. ارزیابی میکنه. ما وقتی که میگیم ما باید همدیگر رو ارزیابی و قضاوت کنیم، منظورمون سرزنش دیگری نیست. ارزیابی یعنی ارزیابی، تحلیل، نه اینکه بعد طرف رو تحقیر رو بکنیم، سرزنش بکنیم. این باید مرز این دوتا روشن بشه. از اون ور البته نباید اینم بهانه‌ای بشه بگیم که اگه ما بحث کنیم در مورد اخلاقیات افراد سرزنش میشن. مثلا در مورد همین تقلب اگه بحث بکنیم، آخرش ممکنه معلوم بشه که اون طرف مقابل اشتباه کرده، خب بعد احساس میکنه متقلبه، بعد خجالت میکشه. خب بکشه، باید بکشه. من کجا باید اصلاح بکنم خودم رو؟ یه جایی باید به من این واقعیت گفته بشه دیگه، ولی از راه ارزیابی و سنجش، نه از راه سرزنش و نکوهش. نکته سوم این که ما باید بحث اخلاقی بکنیم. قضاوت کردنم به معنی ارزیابی هم اشکال نداره، به اون معانی دیگه اشکال داره. و بعد این که ما نه تنها مجازیم، حق داریم ارزیابی بکنیم همدیگر رو، قضاوت بکنیم به معنی ارزیابی، بلکه یه جاهایی ما موظفیم قضاوت بکنیم. ما اخلاقا تکلیف داریم دیگران رو و دیگران ما رو قضاوت بکنند. مثلا کجا؟ یه مثال ساده، یه وقتی اصلا شما استخدام میشید، حقوق میگیرید که چی باشید؟ قاضی باشید. آیا یه قاضی میتونه بگه نه، قضاوت کردن کار خوبی نیست، من به من حقوق بدیم ولی من رأی نمیدم، من چی کار دارم اینو بفرستم زندان، اونو اعدام بکنم، من چی کار دارم؟ قضاوت کردن کار خوبی نیست، اینجوری سنگ رو سنگ بند نمیشه. قاضی وظیفه داره، درس خونده، تعلیم دیده، تستای روانشناسی دیده، جدیداً هم خوشبختانه چند سالی این اتفاق افتاده، از قضاتی استخدام، تازه استخدام شده، تست شخصیت میگیرن که آدم‌های نرمالی باشن و هنجار رفتار کنن که اون مشکلات گذشته تکرار نشه. خب یا کسی رو فرض کنید که میشه داور یه جشنواره، مثلا داور یه جشنواره هنری، مثلا جشنواره فیلم فجر فرض کنید، اون داور میتونه بگه نه من قضاوت نمی‌کنم، هر کسی همه زحمت کشیدن فیلم ساختن، شما وظیفت اینه که بگی این فیلم بهتر از اون یکیه. البته بازم میگم نمیتونی بری نکوهش کنی، سرزنش بکنی اون فیلمایی که از دور خارج میشن، ولی باید ارزیابی بکنی. حالا این مثالهای نااخلاقی بودن، بیایم تو اخلاق. ما یه جاهایی موظفیم قضاوت کنیم. وقتی یک نفر داره یه بیگناهی رو میزنه، مثلا فرض کنید توی کوچه در توی خونه سر و صدا بلند میشه، یه مردی حساب کنید با یه هیکل خیلی درشتی مثلا داره دخترش رو یا همسرش رو به شکل فجیعی کتک میزنه، بعد میاد تو کوچه کتک میزنه، شما هم دارید این صحنه رو میبینید، آیا ما میتونیم حق داریم بگیم که نه ما قضاوت نمیکنیم؟ کجا معلوم مثلا شاید حق با این مرده باشه؟ ما این کارو میکنیم، ما هم قضاوت میکنیم هم وظیفه داریم قضاوت کنیم که بگیم الان یه آدمی با قدرت بدنی بسیار بیشتر داره یه آدم ضعیفتر رو میزنه، به شکل خطرناکی هم میزنه، ما باید وارد بشیم تو این دعوا و به بیگناه کمک بکنیم. یا فرض کنید یه کودک آزاری داره رخ میده، مثلا یه کسی بگه این مثلا قضاوت نکنیم، شاید این کودک آزاری نباشه، اتفاقا ما به اندازه اون کودک آزار این آدم بی تفاوت رو هم محکوم میکنیم. وجدان اخلاقی ما میگه اون آدمی که بی تفاوت از کنار این صحنه گذشت، او هم سهیم در این جور. ما اینجاها وظیفه داریم قضاوت کنیم، تصمیم بگیریم و وارد بشیم. حالا وارد شدنمون تو ماجرا اون یه بحث دیگه است که چطور باشه، ولی فرض کنید شما توی شرکت دارویی هستید، یکی از مثال‌های رایجه توی مثلا مقوله افشاگری، میدونید که داروهای تاریخ از تاریخ گذشته و اینا رو میان دوباره تو بسته‌بندی جدید میفروشن وارد بازار میکنن، شما وظیفتون چیه؟ سکوت باید بکنید؟ باید افشاگری بکنید؟ وظیفه ماست، نمیتونیم بگیم نه من قضاوت نمیکنم، شاید شایعه باشه، ما وظیفه‌مون اینه که افشاگری بکنیم. حالا اگر اشتباه بود، خب اگر حرف ما اشتباه باشه ضررش کمتر از اونیه که اون داروهای خطرناک تقسیم بشه. غرض این که اولا ما باید در مورد اخلاقیات بحث کنیم، ثانیا نمیتونیم بگیم چون بحث در مورد اخلاقیات به قضاوت میانجامه، قضاوت هم بده پس بحث نکنیم، چون قضاوت اگه به معنی حکم صادر کردن باشه، اگه به معنای قضاوت پیشگی باشه، یعنی آدم عادت کنه هی در مورد دیگران رأی صادر کنه، بده. اما قضاوت به معنی ارزیابیه، به معنای سنجشه، به معنای سرزنش و اینها هم نیست. بنابراین اینم مانع و بهانه‌ای نیست برای اینکه ما در مورد اخلاقیات بحث نکنیم. ما حق داریم دیگران رو ارزیابی بکنیم به لحاظ اخلاقی، یه جاهایی وظیفه داریم، دیگران هم این حق و وظیفه رو در مورد ما دارن. این امر به معروف و نهی از منکری هم که در دین هست به این معناست. به نظر من به معنی حکم صادر کردن اینا نیست، به معنی ارزیابی کردنه و به این معنا هم اتفاقا بسیار پدیده لازمی که بازم دیدید حتی بعضی امر به معروف نهی از منکر رو چون با دخالت کردن، چون با سرزنش کردن، با تحقیر کردن، با حکم صادر کردن اشتباه میگیرن و یه دم واقعا این اشتباه رو مرتکب شدن، یعنی به اسم امر به معروف تو حریم خصوصی دیگران دخالت کردن، اشتباهاتی کردن، زیاده روی کردن، یه دهی از مردم رو اذیت کردن. مثلا دو نفر آدم داشتن راه میرفتن، میگفتن شما چرا با هم راه میدید، شما زن و مرد؟ میگفتن خب ما ازدواج کردیم. میگفتن خب عقدنامت کو؟ طرف میگفت خب عقدنامه خب عکس 3 در 4 که نیست تو کیفم باشه، عقدنامه به اون بزرگی اندازه یه دفتر نمره است، اینو که نمیتونم. خب اینجوری اتفاقاتی که واقعا افتاده، خب اینقدر این چیزا تکرار شده که اصل این پدیده انسانی اخلاقی بدنام شده، در حالی که اونم نقطه مهمی امر به معروف و اینها یعنی انتقاد، ارزیابی، من از دیگران، دیگران از من، نه به معنی فحاشیه، نه به معنی دخالته، نه به معنی نکوهش و سرزنش. اگرم تو اون وادی بره دیگه اون گناهشو به پای این مسئله نباید داشت. خب وقت رو به پایانه، مانع سوم و چهارم رو دیگه خیلی خلاصه عرض کنم. یکی از مانع سومی که بعضی ها، یا به یه معنا بهانه‌ای که بعضی ها میگن نباید در مورد اخلاقیات حرف زد، اینی که میگن اخلاق به حریم خصوصی انسان ربط داره. اصلا میگن اخلاق، اصطلاحا میگن پرایویت اتیکس، اخلاق خصوصی، و میگن جزء پرایویسیه، جزء حریم خصوصی. مثلا انگار که طرف میگه که اخلاق هر آدمی مثل مسواکشه، شخصی، مال خودش. و اینکه اینجوری فکر میکنه. خب اینقدر این ادعا اشتباه بود که این میکروفون هم حتی اعتراض کرد. واقعا اخلاق جزء حریم خصوصی ما نیست، امر شخصی نیست. چرا نیست؟ یک، اولا اخلاق هم یه دانشیه، یه علمه، و این علم یه استانداردهایی داره، یه اصولی داره، یه مفاهیمی داره که این مفاهیم همگانی هستن، همه میتونن تقریبا اونا رو بفهمن. همینطور که ما نمیتونیم بگیم مثلا فیزیک خصوصی، مثلا یکی بگه من یه علم فیزیکی دارم مال خودمه، به شما هم نمیدم، به شما هم ربطی نداره، اصلا این آدم عاقله به نظر شما، ما اصلا نمیفهمیم او چی میگه. اما در مورد اخلاقیات متاسفانه این حرف کمی رایج شده. بعضی میگن اخلاق، باورهای اخلاقی فرد، تصمیمات اخلاقی فرد جز حریم خصوصی فرد، که به هیچ وجه اینجوری نیست. اولا اخلاق خصوصی یه پارادوکسه، یه عبارت مهملیه. یعنی چی اخلاق خصوصی؟ معنایی نداره. اخلاق مثلا یعنی مناسبات حاکم بر رفتار انسانها با خودشون و با دیگران. دیگران به معنی اعم، هم انسان ها، هم حیوانات، هم گیاهان، هم طبیعت، هستی، همه چیز. خب اخلاق خصوصی اون وقت معنی چی میشه؟ مثلا اخلاق اون هنجار حاکم بر این روابط با دیگری، از جمله حتی خود ما. چطور میتونیم بگیم اخلاق خصوصیه؟ هرکی بگه من اخلاقیات خودم رو دارم و به کسی هم ربطی نداره، اخلاقیات دیگران هم به من ربط نداره. این یه نکته. نکته دوم این که کسانی که این حرف رو میزنن اگه با دقت این حرف رو بزنن باید توابعش رو هم بپذیرن. اگه ما بگیم اخلاقی پدیده خصوصی است، یعنی قائل شدیم به مورال سابجکتیویزم، ذهنیت گرایی اخلاقی، که خیلی ساده و سطحی با توجه به وقت بخوام عرض کنم، به یه معنی یعنی که ما بگیم آقا اخلاق هر کس تو ذهنشه، من نمیتونم برم تو ذهن شما، شما نمیتونید بیاید تو ذهن من. اخلاقیات سلیقه افرادن، افرادم در مورد سلیقه‌شون که با هم بحث نمی‌کنن، دعوا نمی‌کنن. این مثال و در نتیجه اخلاق تقلیل پیدا می‌کنه، ریداکشن میشه به سلیقه و این خیلی خطرناک. به ظاهر حرف شیکیه، اخلاق هر کس مال خودشه مثل سلیقه‌ش، کسی نباید دخالت کنه، ظاهرا حرف جذابی ولی خیلی خطرناک. چرا؟ چون من میام حساب شما رو خالی میکنم، میگه چرا این کارو کردی؟ من چی میگم؟ میگم نظر من، اخلاقم شخصی، به نظر من این اشکالی نداره. شما خیلی ناراحتی، مشکل خودت، ما میپذیریم این حرف رو. به اضافه این که اگه بگیم اخلاق سلیقه است، اون وقت اخلاق رو غیر قابل بحث میکنیم، از حیطه عقل خارجش میکنیم، این هم خطرناک. این مثال رو یه بار سریع که از کلاس ها زدم. ببینید اختلاف ما در مورد سلیقه ها چطوریه. مثلا یه نفر میاد میگه که من ترشیجات دوست دارم، یکی میگه من اصلا ترشی دوست ندارم. خب این دوتا آدم آیا میتونن با هم دعوا بکنن؟ مثلا اون میگه من اصلا با شما نمیخوام ارتباط داشته باشم. آدمی که ترشی میخوره اصلا انسان نیست، واقعا متاسفم. بعد اونم بگه که آدمی که ترشی نمیخوره از نظر من انسان نیست. من فکر کردم شما آدم متشخصی هستید، الان فهمیدم ترشی نمیخوره. آدم ها در مورد سلیقه شون با هم دعوا نمی کنن. یا یه کسی بگه که مثلا من کسی که صبح مثلا مربای هویج بخوره دوست ندارم باش ارتباط داشته باش. ما به این آدم چی میگیم؟ بهش میگیم دیوانه. چرا؟ چون میگیم سلیقه آدم ها حساب کتاب نداره. شما الان خودتون میدونید چرا مثلا چای شیرین دوست دارید یا ندارید؟ نمیدونید. خب بنابراین سلایق چون خیلی تحلیل عقلیشون نمیشه کرد، در موردشون هم نمیشه بحث کرد. اما آیا اخلاقیات، دعوا در مورد مباحث اخلاقی مثل دعوا در مورد ترشی و مرباست؟ مثل اختلاف نظر در مورد خوب بودن مربای به یا مربای هویجه؟ آیا اینی که سخت جنین حکمش چیه؟ تحلیل اخلاقیش چیه؟ تقلب چیه؟ شفافیت چیه؟ وفاداری چیه؟ اختلاف انسان‌ها در این موارد مثل اختلاف دو تا آدم در مورد شیرینی و ترشی؟ نه، این مقولات عقلانی هن. ما میتونیم ثابت بکنیم که یکی از طرفین داره اشتباه میکنه و این اگه بگیم سلیقه است دیگه نباید بحث کرد، چنان که آدم ها در مورد سلیقه شون بحث نمی کنه. خب مانع چهارم رو هم بگم که البته دیگه وقت نیست، اونم نسی انگاری که خیلی هم رایج. یکی از چیزهایی که باعث میشه افراد، جوامع، دانشگاهیان در همه سطوح در مورد اخلاقیات بحث نکنن اینه که معتقد شدن که اخلاقیات نسی هست. نسبیان یعنی چی؟ یعنی هیچ مبنای عقلانی مشخصی نداره. حالا بعضی ها نسبیگرای مطلقن، بعضی ها نسبیگرای فرهنگی که اینا باید در موردشون صحبت کرد، الان وقت نیست. مثلا بعضی ها میگن که هر فرهنگی آداب و رسوم و اخلاقیات خودش رو داره و نمیشه گفت که این فرهنگ خوبه، این اخلاقیات خوبه، این آداب و رسوم خوبه یا اون یکیش خوبه. مثلا فرض کنید توی منطقه پذیرایی از مهمان به یه شکله، توی یه جای دیگه یه جور دیگه است، توی یه جایی بلند شدن احترام حساب میشه، توی یه جایی مثلا مهم نیست. خب میگن نسبیه دیگه، ما در مورد چی بحث بکنیم؟ الان بیان بحث بکنیم بگیم کدوم اخلاق خوبه کدوم، اینا فرهنگه، هر فرهنگی اخلاقیات خودش رو داره. این نظر هم البته میگم چون وقت نیست نمیشه تحلیل عمیقش کرد، اما اجمالا بگم که نظریه خطرناکیه. عملا کسی بهش پایبند نیست. نظرن خیلی ها تو دنیای مدرن مثلا میگن اخلاقیات نسبی هن. اما میبینید دیگه از اون ور دنیا مثلا کشورهای غربی حمله میکنن به یک کشوری که دو قاره اون ورتر. چرا؟ چون میگن شما حقوق بشر رو نقض کردید. حالا فرض کنیم اگه تو ادعاشون صادق باشن، کاری به اون نده. مثلا میگن که صدام حقوق بشر رو نقض کرده، پس بریم دولتش رو ساقط کنیم. نمیدونم طالبان این کار رو بد انجام داده، هواپیمای بدون سرنشین بفرستیم اونجا رو بمباران کنیم. ایران رفتارهاش خلاف اصول و اخلاق، پس تحریمش کنیم. خب حالا اینی که درسته غلطه کاری نداریم، اما این خودش نشون میده که عملا معتقد نیستند سیستم های لیبرال حتی به نسبی گرایی فرهنگی و چیزای شبیه این. یعنی میگن یه اصول جهانی و مشترکی هست که اگه کسی نقضش کرد ما حق داریم مجازاتش کنیم. هیچکی نمیاد به مثلا کره شمالی بگه که بگه آقا مردم کره شمالی دوست دارن اینجوری زندگی کنن، خب به ما چه؟ ما چرا تحریمشون بکنیم؟ میگن نه، رفتارشون غلطه، خودشون یا دولتشون یا هر دو باید مجازات بشن. در حالی که ادعای نسبی گرایی اینه که میگه کاری نداشته باش به دیگران، هیچ کس رفتارش درست تر از دیگری نیست. اگر میخوای یه رفتاری که رو قضاوت کنی با فرهنگ خودش قضاوت کن، نه با فرهنگ دیگری. در حالی که میدونیم در جهان عملا اینجوری نیست. نظرن میگن که اخلاقیات نسبیه، عملا اگه شما ارزش‌های اون کشورها رو یا اون دولت‌ها رو نقض کنید با شما به شدت برخورد می‌کنند. الان شما بخواید وارد یک کشور غربی بشید و ویزا بخواید بگیرید، مثلا ویزای شنگن، چیزهای مختلف، در اون حدی که من یادمه مستقیم یا غیر مستقیم از شما حتی نظر شما رو در مورد فرض کنید همجنسگرایی هم می‌پرسن. اگه یه کسی مثلا دو تا زن داشته باشه، یه فرض کنید یه ایرانی یا یه عربی بخواد بره تو انگلستان با دو تا همسرش بره اونجا، اصلا بازداشتش میکنن یا میندازنش بیرون. خب حالا کاری نداریم این خوبه یا بده، اما نمیان بگن که خب این فرهنگش اینجوریه. میگن نه، این کار اشتباهه و این کار اشتباه مجازات داره. میخوام بگم که این نشون میده که عملا نمیشه نسبی گرا بود. حتی اونایی که دم از نسبی گرایی میزنن خودشون هم میدونن یه اصول ثابتی باید باشه. پس خلاصه کنم، ما در مورد اخلاقیات باید بحث کنیم. این چهار بهانه رایج که یکیش اینه که میگن خیلی تو اخلاق اختلاف نظر هست که ما نشون دادیم اینجوری نیست، یا معنای این اختلاف نظر چیه، یا میگن لازمه بحث اخلاقی قضاوت کردنه که اونو بررسی کردیم، یا میگن باید نسبی‌گرا باشیم که اونم اجمالا بررسی کردیم، یا میگن اخلاقی پدیده خصوصی که اونم نشون دادیم اینجوری نیست. این چهار بهانه و مانع نباید راه بحث اخلاقی رو سد کنه. شما هم میدونم به این موانع معتقد نیستید و الان نمیومدید اینجا که در مورد مقولات اخلاقی بحث کنید، نظر بدید یا نکته‌ای بشنوید. اما این یه خطره، واقعا هم خطر جدیه. حالا ایشون فرمودن چرا اینجوری شده. دنیای جدید هرچند عملا خیلی افکار چیز اصول گلوبال و یونیورسالن و دولت‌های غربی خیلی با قدرت پشت این اصولشون وای میسن، اما تو ساحت نظر خیلی نسبی‌گرایی ارزش تلقی میشه. یعنی میگن دخالت نکنید، هر کی نظر خودش رو داره، هر کی ارزش‌های خودش رو داره. تا یه جایی هم این درسته، ما باید آزادی بیان رو به رسمیت بشناسیم، توی حریم خصوصی دیگران دخالت نکنیم، اما همه مسائل اخلاقی مربوط به حریم خصوصی نمیشن. همه مسائل اخلاقی شخصی نیستن. باورهای اخلاقی من یه جاهایی روی شما تأثیر میذاره، روی جامعه تأثیر میذاره. شما هر دانش آموزی رو دست هر معلمی نمیتونید بدید. بگید اخلاقیات این معلم به ما چه؟ اون داره این بچه ها رو تربیت میکنه، روشون اثر میذاره. هر کسی نمیتونه مثلا مدیر بشه، رئیس جمهور بشه با هر نظر اخلاقی. ما باید بدونیم تصمیماتش رو بر مبنای چه اصولی و چه نگرشی میگیره و باید در مورد خوب و بدشون بحث کنیم. کجا باید بحث کنیم؟ تو همین، تو دانشگاه‌ها، تو این مکان‌ها، مناسبات و معادلات و از جمله تو مباحث شخصی. حواسمون باشه که فکر نکنیم که مقولات اخلاقی شخصی هم یه سری چیزهای اخلاقی شخصی هستن. مثلا فردی رو فرض کنید تو خلوت خودش یه عادتی داره، ممکنه از نظر ما یا از نظر خودش حتی این عادت عادت بدی باشه. اگر تو خلوتشه، اگر به دیگران آسیب نمیزنه، البته ما نباید دخالت کنیم، ما نباید آبروشو ببریم، ما نباید پشت سرش حرف بزنیم، ما نباید او رو تحقیر کنیم. به قول حافظ، مکن به چشم ملامت نگاه در من مست، که آبروی شریعت بدین قدر نرده. حافظ میگه اگه من مستم، این حالت رو دارم، اینجوری تحقیرآمیز منو نگاه نکن. میدونید مثال میخواد بزنه از این مقولات، ولی اون نمود مقولات خیلی شخصی، اما خیلی چیزهای اخلاق جمعی هم. اینی که ما نمود اینها هم بحث نکنیم، این خطرناکه و نهایتا دودش به چشم همه ما میره، نه فقط اون فرد. و سلام علیکم و رحمت الله. شما خسته نباشید.
سوال دارم
بفهمید.
سوال درباره ارزیابی و قضاوت گفتیم که بسواش میتونه که انتخابات باشه. وقتی که اختلاف نظر از ادعای یک شورای اعضای اقوام اختلاف نظر دارم از نظر